امیدوار هستم همه خوب باشن، خوش باشن و یک صبح خوب و خوش آغاز کرده باشن. در مورد مهربانی با خود باید بگویم که من نظر و نگاه میست که مهربانی باید از خود شروع شود. هیچ انسانی نمیتونه ادعا کنه که من با خود مهربان نیستم ولی با مردم مهربان هستم. من باوری میست که اگر شما واقعا میخواین مهربان واقعی باشین، شما باید اول در مورد خود و در قبال خود مهربان باشین و این در چند گام طی میشه ای مسیر یا ای را. اولی که اگر شنیده باشین مردم میگه که خودخواهی زشت است، بد است، نادرست است، نامطلوب است، ما باورم و روانشناسا باورشان در مورد خودخواهی این نیست. خودخواهی مشهور شده به عنوان یک چیز بد که ما خودخواه نباید باشیم. خودخواهی زشت است. اما خودخواهی یعنی شما وقت خود را میخواین، وقت در مورد خود میاندیشین، برای خود میخواین، این زشت نیست. این وقت زشت میشه، ناسالم میشه، بد میشه، منفی میشه که شما خود محور شوین، خود غرض شوین و خود شیفته شوین. یعنی وقتی که شما خود میخواین این سالم است، با وقتی که شما شیفته خود میشین، بیمار خود میشین، اینجاست که باز حرکت شما یا رفتار شما در رفتارهای سالم نمیه و ما آرزو داریم که به خود ارزش بدیم و خود بخوایم. این است یک مهربانی نسبت به خود. به خود ارزش باید بدیم در قدم دوم و این وقتی اتفاق میفته که ما خود را تشویق کنیم نسبت به آنچه که کوچک است یا بزرگ است، موفقیت است، به خود ببالیم و به او انرژی بدیم و فکر کنیم روش. سوم، به اشتباهاتی که در گذشته داشتیم و یا از پیش ما سر زد به او باید خاتمه ببخشیم و خود به خاطر او سرزنش نکنیم، چون این کار ما نشان میده که ما نسبت به خود ظلم میکنیم و ما باید نسبت به خود مهربان باشیم. چهارم، باید بدن خود را، موهای خود را، سیمای خود را، دستای خود را، اندام خود را، وزن خود را، اینا را باید مواظب باشیم. این مهربانی نسبت به خود است. اینجاست که شما نشان میدین نسبت به خود مهربان هستین. و پنجم، به خود باید سر خود باید سرمایه گذاری کنیم. او اگر مادی است یا معنوی، او از این سرمایه گذاری ممکن داشتن چند دوست باشه، این سرمایه گذاری ممکن خواندن چند کتاب مقبول باشه، این مهربانی یا این حرکت یا این سرمایه گذاری ممکن ابعاد مختلف داشته باشه. و ششم، کارهای منفی نکنیم. هر انسانی که کار منفی میکنه، کار زشت میکنه، عذاب وجدان و احساس گناه پیدا میکنه و این احساس گناه و عذاب وجدان آدمی را میخوره و در درونش مثل موریانه لانه کرده و آسیب میزنه به فرد. پس خوب است کارهای منفی نکنیم که فردا پشیمانش نباشیم. و هفتمی که خوب است خدا ببخشیم و هر آنچی که خوب است یا بد است در گذشته انجام دادیم خود را باید ببخشیم و بگذاریم. و اما در مورد فواید مهربان بودن با خود باید بگویم که مشکلات ما حل میشه اگر ما نسبت به خود مهربان باشیم و این میتواند در مسیر زندگی شما در موارد مختلفه، در قسمت‌های مختلفه، در ساحات مختلفه دست شما رو بگیره و به شما کمک کنه، یاری کنه و شما رو سالم به پیش ببره، زندگی شما رو سالم به پیش ببره تا که شما حتی در پلویی که با اعتماد به نفس هستین یا میباشین خوش، شاد و خلاق هم میباشین. تشکر از همه شما.
خب تشکر فراوان از شما شنونده های ارجمند و همینطور سپاس از استاد شرف الدین عظیمی که صحبت بسیار خوب امروزشان هم مورد استفاده همه ما و شما قرار گرفت و از این بابت خوشحال هستیم. مهرورزی صحبت این هفته برنامه کاف از صبح است و امروز از شما پرسیدیم که چقدر نسبت به خود مهربان هستیم. پیامک زیادی به دست ما رسید. محسن جان سالی از مزار شریف نوشته کرده: بله، من همیشه مراقب خورد و خوراک خود هستم و غذاهای حاضری بازارکی را نمیخورم، غذاهای سالم مصرف میکنم و این یعنی مهربان بودن با خود و بدن خود که یقینا مرتبط است با روحیات ما و شما که چقدر خود باید مورد مهربانی خود ما قرار بدیم تا به دیگران هم بتونیم مهربان باشیم. این از امروز یک شنبه که در خدمت شما بودیم و برنامه خوبی شد. اما فردا نسبت به نیازمندان چقدر مهر ورزی دارین؟ سوالی است که فردا در بارش کار میکنیم. انشالله که برنامه خوبی به ثبت برسه. یک بار دیگه مناسبت خجسته امروز با شما تبریک میگیم و تشکر از همراهیتان. با من خدا.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما خوبان شنونده. تبریک و شادباش عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام و علیه و همچنین سال روز میلاد ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. طالبان در واکنش به ایجاد شورای مقاومت ملی گفت که چهره های فرسوده باید از گذشته درس گرفته و به زندگی عادی خود بازگردند. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی دولت موقت طالبان گفت رهبران این شورا باید از گذشته درس بگیرند و بعد از این هیچ فردی نمیتواند تحت عنوان مقاومت و هر نام دیگری افغانستان را تهدید کند. و یافسود جنگ در افغانستان پایان یافته، اما کسانی که خواهان جنگ هستند ملت در برابرشان قرار خواهد گرفت. سخنگوی طالبان خطاب بر رسانه‌ها تاکید کرد حالا دیگر هیچ فرصتی برای فعالیت‌های تخریبی وجود ندارد، بهترین است که آنان همانند دیگر افغان‌ها به زندگی عادی بازگردند. و تأکید کرد اکنون مردم افغانستان پس از 40 سال از جنگ رهایی یافته و این افراد نیز باید از گذشته درس گرفته و دست از آزار و اذیت مردم بردارند. این در حالی است که 5 نفر از رهبران احزاب مختلف افغانستان از تشکیل شورای عالی مقاومت ملی در خارج از این کشور با هدف مبارزه با طالبان خبر دادند. عطا محمد نور رهبر شاخه انشابی حزب جمعیت اسلامی، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی، محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری و محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان از اعضای اصلی این شورا هستند. این شورا با انتشار یک بیانیه غیررسمی اعلام کرد که فعالیت‌هایش در 2 حوزه سیاسی و نظامی تقسیم بندی شده و در هر 2 بخش فعالیت خواهد کرد. اعضای این شورا البته میگویند که ترجیح میدهند با گفتگو و مذاکره و صلح و ثبات به اهداف خود دست یابند. اعضای این شورا از کشورهای جهان خواستند از برسمی شناختن طالبان و کابینه این گروه خودداری کنند و از مردم افغانستان برای رسیدن به صلح و تامین حقوق گروه‌های مختلف از جمله زنان و اقلیت‌های دینی و قومی حمایت کنند. عبدالرب رسول سیاف و عطا محمد نور روز گذشته در صفحات رسمی فیسبوک خود نوشتند که این شورا با هدف گفتگو با طالبان از سوی شماری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایجاد شده است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان عصر دیروز با نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیدار کرد. بنابر اطلاعیه‌ای که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نشر کرده است، این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا خانم دبورا لاینز در مورد سفر قریب الوقوعش به ایالات متحده آمریکا و فعالیت‌های ملل متحد در افغانستان معلومات ارائه کرده گفت که آنها در زمینه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و حل مشکلات اقتصادی و بانکی در همکاری نزدیک با امارت اسلامی تلاش می‌کنند. در مقابل مولوی حنفی نیز این دیدار گفت ما مصمم هستیم که با جامعه بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد از نزدیک همکاری و تفاهم داشته باشیم. و افزود طالبان از ملل متحد و جامعه بین‌الملل می‌خواهد که حکومت جدید افغانستان و به ویژه سیستم بانکی آن را تقویت نماید تا همکاری آنها با جهان بیشتر شود. معاون ریاست الوزرای دولت موقت طالبان تامین امنیت همه جانبه و حقوق شهروندی برای هر فرد افغان را اولویت دولت خود دانست. مولوی حنفی افسو طالبان به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه امنیت دیگران استفاده کند و در زمینه کنترل مواد مخدر نیز مصمم است. وی از ملل متحد و جامعه بین‌المللی خواست که بدیل معیشت مناسب را برای دهاقین افغان فراهم سازند. در پایان این دیدار نیز خانم دبورا لاینز از تأمین امنیت دفاتر سازمان ملل متحد ابراز امتنان کرده است. در پی افزایش قیمت مواد خوراکه، شاروالی شهر مزار شریف از ایجاد کمیته جلوگیری از بالا رفتن نرخ‌های مواد اولیه و مورد ضرورت مردم در بازار خبر داد. مولوی قدرت الله طارق شاروال مزار شریف گفته است که به منظور جلوگیری از افزایش سرسام‌آور مواد خوراکه مورد ضرورت مردم، کمیته نظارت بر قیمت‌ها را ایجاد کردند. شرح بیشتر درباره این موضوع را در گزارش همکارم از شمال افغانستان شنونده باشید.
در پی افزایش قیمت مواد خوراکه، شهرداری شهر مزار شریف از ایجاد کمیته جلوگیری از بالا رفتن نرخ‌های مواد اولیه و مورد ضرورت مردم در بازار خبر داد. مولوی قدرت الله طارق، شهردار شهر مزار شریف گفته است که به منظور جلوگیری از افزایش سرسام‌آور مواد خوراکی مورد ضرورت مردم، کمیته نظارت بر قیمت‌ها را ایجاد کردند. طارق افزوده که این کمیته با هماهنگی و همسویی نهادهای دولتی و خصوصی، اعمی از اتاق تجارت و صنعت، اتاق تجارت و سرمایه گذاری، اتاق صنایع و معادن و با همکاری شهرداری مزار شریف ایجاد گردیده و نمایندگان نهادهای یاد شده عضویت این کمیته را دارند. شهرداری مزار شریف هدف از تشکیل کمیته نظارت را جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و بررسی نحوه و چگونگی عرضه مواد اولیه و مورد ضرورت مردم در بازار گفته است. اسدالله اسدی نماینده اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت بلخ نیز ضمن ابراز نگرانی از افزایش بهای مواد خوراکی در بازار، وابسته بودن افغانستان به واردات و پایین آمدن نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی و به وجود آمدن مشکلات فراروی فعالیت‌های بازرگانی در کشورش را از عمده عوامل بلند رفتن بهای مواد اولیه مورد ضرورت مردم ذکر کرد. اسدی از مسئولان حکومت طالبان خواسته است هرچه زودتر و با اتخاذ یک راهکار درست جلو تورم در کشور را بگیرند. سایر اعضای کمیته جلوگیری از افزایش قیمت مواد خوراکی در شهر مزار شریف نیز با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی که مردم با آن مواجهند هشدار دادند. با توجه به اینکه هوا نیز روز به روز رو به سرد شدن است، در صورتی که برای حل مشکلات مردم چاره اندیشی نشود، باشندگان ولایت بلخ مانند سایر هموطنانشان زمستان سخت و طاقت فرسای را تجربه خواهند کرد. این در حال است که اخیراً برخی از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف جهان از وضعیت اقتصادی حاکم بر افغانستان ابراز نگرانی نموده، خواستار افزایش کمک‌ها به مردم کشور شده اند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
تشکر می‌کنم از همکارم، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. کمیته بین المللی صلیب سرخ با اعلام ناتوانی نهادهای حمایتی برای کمک به مردم افغانستان از جامعه بین الملل خواست با طالبان در افغانستان تعامل کنند. رابرت ماردنی مدیر کل صلیب سرخ گفت این نهاد از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان تلاش‌های خود را در کنار دیگر سازمان‌های امدادی افزایش داده است. و افزود حمایت جامعه بین الملل که تاکنون رویکرد محتاطانه ای در تعامل با طالبان داشته اند برای ارائه خدمات پایه‌ای به مردم افغانستان امری حیاتی است. و گفته ماردینی 30% از جمعیت 39 میلیونی افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجهند و 18 میلیون نفر هم به کمک یا حفاظت انسانی نیاز دارند. وی تصریح کرد هیچ سازمان انسانی نمیتواند اقتصاد یک کشور را جبران کند یا جایگزین آن شود. این در حالی است که از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان برخی نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی انتقال پول به افغانستان را محدود کردند. رئیس پارلمان اروپا با تهدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره اخراج سفرای 10 کشور از انقره واکنش نشان داد. دیوید ساسولی در پیام توییتری نوشت: اخراج 10 سفیر نشانه حرکت مستبدانه دولت ترکیه است. ما مرعوب نخواهیم شد. این مقام اروپایی بار دیگر در این پیام توییتری خواستار آزادی عثمان کاوالا شد. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه گفت سفیران 10 کشور از جمله آلمان و ایالات متحده که خواستار آزادی عثمان کاوالا شده بودند، عنصر نامطلوب اعلام خواهند شد. عثمان کاوالا 64 ساله که از چهره‌های سرشناس جامعه مدنی ترکیه محسوب می‌شود، در سال 2013 از طرف دولت اردوغان با تلاش برای برهم زدن ثبات این کشور و دخالت در کودتای نافرجام نظامی سال 2016 ضد دولت متهم شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
جبرئیلی که با آیات خدا مانوس است، بشنود مدح تو را با هیجان می آید، می رسی مثل مسیحا و به جسم کعبه، با نفسهای الهی تو جان می آید، بس که در هر نفست جاذبه توحیدی است، ریگ هم در کف دستت به زبان می آید. وقتان بخیر، انشالله که خیر و برکت این روز فرخنده در لحظه لحظه زندگیتان جاری باشه. ویژه برنامه سرور وحدت برای این لحظه شما از آن در نظر گرفته شده که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سرور وحدت. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران، همراهان، سلام و درود بر شما. با ویژه برنامه سرور وحدت از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. عزیزان، 17 ربیع الاول مصادف است با سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام. ضمن تبریک این روز مبارک که مقارن با سال روز میلاد آخرین سفیر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، از شما دعوت میکنیم که با ویژه برنامه‌ای که در این خصوص تدارک دیده ایم با ما همراه باشید. صادق علیه السلام در طول امامت پربرکت خود که 34 سال طول کشید، برای احیاء دین جد خیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ پیام الهی و هدایت و تهذیب مردم تلاش بسیار نمود. ایشان همچون پدران پاک خیش با محور قرار دادن قرآن و سنت نبوی، اتحاد و همبستگی میان مسلمانان را مهمترین وظیفه خود قرار دادند، چرا که هدف اصلی و مهم اسلام تشکیل امتی واحد، قدرتمند و توأم با صلح و دوستی و آرامش و امنیت است. دوستان عزیز، ضمن عرض تبریک این دو میلاد خجسته در خدمتتان هستیم تا با هم نمونه‌هایی از راهکارهای عملی امام صادق علیه السلام برای حفظ وحدت و همدلی بین مسلمانان را مرور کنیم. وحدت اسلامی بر مبنای آموزه‌ها و دستورات دینی است و محدود به دوره زمانی خاصی نیست. همه مسلمانان در توحید، معاد و نبوت با یکدیگر هم عقیده هستند. احکامی چون نماز، روزه، حج، زکات و جهاد از مشترکات قطعی آنان است. لذا براحتی همه می توانند در برابر دشمنان خارجی و داخلی و مفسدین و منحرفینی چون تکفیری ها و داعشی ها صفه واحدی به نام امت واحده تشکیل دهند. تحقق وحدت و یک پارچگی امت واحده با تنها یک سری اصول و محورهای مشترک امکان پذیر خواهد بود که اولین محور برای رسیدن به یک وحدت معقول و منطقی بین همه مذاهب اسلامی قرآن است. خداوند متعال در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران قرآن را به عنوان راهنما و محور معرفی می‌کند و برای جلوگیری از تفرقه و جدایی مسلمانان را به تمسک به این کتاب مقدس فرا می‌خواند و می‌فرماید و همگی بر ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید. امام صادق علیه السلام به تبعیت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر اولیاء الهی برای ایجاد وحدت، یکدلی و انسجام بین مسلمانان و دور نمودن آنان از تفرقه و اختلاف همه مردم را به اطاعت از دستورات و آموزه‌های قرآن فرا خواندند، چنان که فرمودند همانا خداوند تبارک و تعالی بیان هر چیزی را در قرآن فرو فرستاد و به خداوند قسم که خداوند از چیزی که بندگان بدان محتاجند چشم پوشی نکرد تا اینکه بنده‌ای نتواند بگوید که اگر این در قرآن نازل شده بود جز این که خداوند نازل فرمود آن را در قرآن. امام صادق علیه السلام در جای دیگری می فرمایند چیزی نیست که دو نفر در آن اختلاف کنند جز این که اصل آن در کتاب خداوند آمده، ولیکن عقل‌های مردم به آن امور نمی رسد. سنت پیامبر عظیم الشأن اسلام از جمله محورهای مهم وحدت بخش در میان همه فرق و مذاهب اسلامی محسوب می شود. همه مسلمانان خود را پایبند به سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دانند و در افکار و اندیشه های خیش در مسائل گوناگون بر سیره و سنت آن حضرت استناد می کنند. امام صادق علیه السلام نیز با عنوان رهبر و پیشوای مذهب جعفری مسلمانان را به عمل و توجه به سنت پیامبر فرا خوانده و می‌فرمایند هیچ دستوری و امری نیست جز این که در آن نشانه‌ای در کتاب و سنت وجود دارد. ایشان همچنین به نقل از پیامبر خدا فرمودند که هر کس در زمان اختلاف امت به سنت رجوع نماید ثواب 100 شهید را دارد. عزیزان، اصول و تعالیم مشترک دینی از دیگر محورهای وحدت بخش است. این اصول شامل ایمان به خدا یعنی توحید، رسالت پیامبران یعنی نبوت، معاد و نزول وحی است. در حقیقت توحید، نبوت و معاد از مشترکات اعتقادی همه ادیان الهی است. در کنار این مشترکات اعتقادی، مشترکات فقهی نیز وجود دارد. احکام فقهی مانند نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر که همه از ضروریات دین اسلام می باشند. یکی از راهکارهای خوب و بسیار مناسب برای ایجاد و حفظ وحدت، حضور در اجتماعات عبادی و سیاسی مانند نماز جماعت و جمعه است. برپایی نماز جماعت و جمعه، همچنین بجا آوردن فریضه حج از جمله اوامر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که از همان آغاز رسالت صورت گرفت. از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام جاوید حسینی زلیق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرارسیدن 17 ربیع الاول، سال روز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و فرزند بزرگوارشون امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت تمامی مسلمانان جهان، مخصوصاً شما شنوندگان عزیز، تبریک و تهنیت عرض می کنم. امام جعفر صادق علیه السلام در روز جمعه زمان طلوع فجر در 17 ربیع الاول سال 83 قمری چشم به جهان گشودند و عالم انسانی را با نورانیت خودشون منور کردند. پدر بزرگوارشون امام محمد باقر علیه السلام که این نوزاد رو به نام اجداد طاهرینشون جعفر طیار نام گذاشت. حضرت جعفر ابن محمد دارای کنیه های معروف و زیادی است که از همه معروفتر ابو عبدالله است، لذا اون حضرت رو به نام صادق، صابر، طاهر و فاضل هم یاد می کنند. دوستان و محبین اهل بیت علیهم السلام ایشان را به نام صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می شناسند. چرا؟ به خاطر این که هرگز سخنی جز راستی و درستی در طول مدت حیات با برکتشون نفرمودند. مادر گرامی امام جعفر صادق علیه السلام فاطمه، معروف به ام فروه، از نیکوترین زنان با تقوا و متدین و با فضیلت و سرآمد زنان در زمان خودشان به حساب می آمد. لذا امام صادق علیه السلام در شأن و مقام مادر بزرگوارشون می‌فرمایند: مادرم از زنانی بود که ایمان داشت، تقوا داشت، نیکوکاری می‌کرد و خدا هم نیکوکاران را دوست دارد. امام جعفر صادق علیه السلام به مدت 12 سال حیات با برکت جد گرامیشان امام زین العابدین بیمار علیه السلام را درک کردند و از مکتب تربیتی و علمی آقا زین العابدین علیه السلام بهره‌مند شدند. امام صادق علیه السلام همچنان به مدت 32 سال از وجود شریف پدر گرامیشان برخوردار بودند و در تمام رویدادهای مهم در کنار پدر ارجمندشون قرار داشتند. مدت امامت امام جعفر صادق علیه السلام 33 سال و 10 ماه بود و در این ایام زندگی با برکت خیش با خلافت غاصبانه چند تن از خلفای اموی و یکی دو نفر از خلفای غاصب عباسی هم عصر بودند. لازم به ذکر است که امام صادق علیه السلام 9 نفر از غاصبان خلافت طایفه بنی امیه و 2 نفر از خاندان بنی العباس رو درک کردند که سختی ها و بهمهری های فراوانی از طرف اونها مشاهده کردند. اما چون آن امام بزرگوار در انتهای دوران خلافت ستمکاره امویان و آغاز خلافت فریبکارانه عباسیان میزیست، فرصت مناسبی به دست آورد تا در زمان انتقال خلافت از یک طایفه غاصب به طایفه دیگر، مکتب اهل البیت علیهم السلام را به جهانیان بشناساند. لذا ایشان را به نام رئیس مذهب امامیه یاد می کنند. مجدداً تبریک و تهنیت عرض می کنم این سال روز ولادت رو خدمت شما شنوندگان عزیز.
دوستان عزیز، با عرض تبریک مجدد به مناسبت سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با سخنی از امام صادق علیه السلام گفتار خیش را به پایان میبریم. امام صادق علیه السلام میفرمایند بر هر مسلمانی که ما را میشناسد لازم است که در هر شب و روز اعمالش را بر خود عرضه کند و از نفس خود حساب بکشد. اگر کار خوبی در آنها یافت بر آن بیفزاید و اگر کار زشتی یافت طلب بخشش نماید تا در قیامت رسوا نشود. دوستان عزیز، روز خوش، ایام به کامتان و خدا نگهدار.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
مهربان ترین است، او بخشنده ترین است، یگانه و بی همتاست، خالق جهان زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. دختر و پسرای سرزمین افغانستان، سلام سلام، عیدتان مبارک. سال روز ولادت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین امام مسلمانان، و شما نازنینا تبریک میگم. این روز خجسته و نیک بر یک یکتان مبارک. نور آسمان آمده زمین، خشم و کینه را برده آن امین. شهر مکه شد پاک و با صفا، چون که آمده رحمت خدا. بوده آن نبی پاک پاک پاک، مثل یک گلی در میان خاک. بوده در دلش عشق ایزدی، بوده یاورش مرتضی علی. دین او همان دین رحمت است، دین کامل و دین آخر است. آیش قرآن، دین او اسلام، بر محمد و آل او سلام. نازم، پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مکه به دنیا آمدن. نام پدرشان عبدالله و نام مادرشان آمنه است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یتیم به دنیا آمدن. خب یتیم یعنی چی؟ یعنی زمانی که به دنیا آمدن پدرشان عبدالله فوت کرده بود. دوست نازم، پیامبر ما از خردترکی با سختی‌های زیادی روبرو شدن، چرا که ایشان در 5 سالگی مادرشان رو از دست دادن. ولی خدای بزرگ توجه ویژه و خاصی به ایشان داشت. امروز دوسته قندم، همه قسم که گفتم، ولادت امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم ما مسلمانان و نواسه پیامبر گرامی ماست. امام صادق علیه السلام در شهر مدینه به دنیا آمدن. خب، اینال من یک سوال پرسان میکنم. پدر بزرگوار امام صادق علیه السلام کدام امام ما میشه؟ یکمکی فکر کنین؟ خب، من راهنماییم میکنم. امام 5 ما مسلمانان می باشن. طفله نازی که جوابشان امام باقر علیه السلام بود، خب اونا درست گفتن. قنده ی خاله، امام صادق علیه السلام بسیار مهربان و بسیار عالم و دانشمند بودن. بعد از شهادت پدرشان به مدت 34 سال امام مسلمانان جهان بودن و در طول عمر با برکتشان شاگردای زیادی را هم تربیت کردن. نازم، با آمدن دین اسلام و پذیرفتنش از طرف مردم، همه رو به کارهای خوب آوردن، کارهای خداپسندانه، کارهایی که در دین اسلام سفارش شده، مثل نماز خواندن. اما چرا در اسلام عقبه نماز خواندن توجه شده؟ بخش نمایشی برنامه امروز با دقت گوش بدین تا به جواب سوال برسین.
جان مادر، من ندیدم. چی کار داری؟
خب مادر جان، میخوایم تلویزیون روشن کنم دیگه.
خیم جان، جان پدرستون سال سهل کن، وقت خواب شبت شده. در 15 دقیقه دیگه باید بره خواب شوی جان پدر.
پدر جان درست میگه رحیم جان قند. از قدیم گفتن سرخیز باش تا کامروا باشی.
راستی بر نماز شب مسجد رفتی، باز درای آمدن جای دیگه رفتی؟ آخه خیلی دیر کردی.
راستش درا که می آمدم رسول دکاندار دیدم، مرد گپ گرفت، از زمین و زمان گله و شکایت داشت.
جان بابی خود، تا جایی که من خبر دارم کار کماییش رسول دکاندار بسیار خوب است.
من روزی که دکانش می روم که می خواهیم اکسی بخرم، مشتری در دکانش استاد است.
البته گله و شکایتش به خاطر کاروبارش نبود پدر جان، به خاطر شاگردش فرید بود. از قرار مالم از دکان اخراجش کرده.
او بچه بسیار خوبی بود، مگم چی کرده بود که اخراجش کرده؟
چی میفهم پدر جان، از دکان دوزی شده، رسول و دکاندار به بچه شک کرده، به خاطر همین بیرونش کرده دیگه.
خیلی رقم، اما من خیلی بعید میدانم که کاری بچه باشه.
نه نه نه،
اهل و کارانه.
فکر نکنم کاری بچه باشه، واقعا بعید است، بعید است.
چرا گپ میزنین؟ رسول و دکاندار خودش خوب بسیار با اطمینان گپ زد.
راستش من چند دفعه که رفتم از دکان رسول چیز بخرم، دیدم قرآن میخوان. یک دو دفعه دیگه هم سر جای نماز دیدمش. بعید میدانم کاری بچه باشه.
آفرین آرس گلم، من میخواستم اینه میره بگویم ای بچه هر موقع که مشکل نداشته باشه، نماز اول وقتش ترک نشده و هم بیشتر وقتا مسجد میاید. نه 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 بعید است، رسول اشتباه کرده، رسول دکاندار اشتباه کرده. جان
شما از خاطر اینکه مثلا فرید مسجد میایم و نماز میخونه میگین که رسول دکاندار اشتباه کرده؟
ها جان بابی خود، کسی که نماز خوان باشه حلال و حرام خودم میفهمه، رعایت میکنه. من که اعتقاد دارم رسول غلط کرده، دزد یکی دیگه است، ناخ سری بچه تهمت شده.
خدا کنه خسمی باشه پدر جان، من تا به حال از این بچه اینی فرید کار بدی ندیدیم.
میگم این بچه بسیار بچه خوب است، نماز خوان است، مسجد رو است. نباشی بچه گلم، آمدی از کار؟
زنده باشین، سلامت باشین پدر جان. رحیم بچه، مادرت کجاست؟
خانه همسایه پالوی ما رفته، زود پس میاین.
بسیار خوب، راستی پدر جان حق با شما بود.
در چی مورد جان پدر؟
شاگرد رسول دکاندار شکر خدا دوز نبوده، رسول خودش با ما گفت، پس با عذرخواهی او را در دکان خدا آورده.
خدای شکر، خدا را شکر. همی که گفتی من بسیار تعجب کردم. بچی نماز خان و قرآن خان چی به این کارا؟
خب من با اجازتون بایم کالای خدا آرش کنم پدر جان، باز میایم.
برو بچه، برو، مانده هستی، برو استراحت بکن.
میگم بابا جان.
بله.
شما چطور بسیار مطمئن بودین که فرید دوز نیست؟
گفتم که رحیم جان، من هر دفعه که مسجد بر نماز رفتم این بچه رو اونجا دیدم. کسی که به نمازش توجه داشته باشه یعنی با خدا و با ایمان است، میشه در کارا روی گپ و قولش حساب کرد. جان بابی خود،
یعنی که نماز خوندن تاثیر داره بابا جان؟
بله، چطوری رحیم جان؟ جان بابی خود، در قرآن کتاب آسمانی ما مسلمان ها آماده که نماز آدم ها را از کارهای زشت و ناپسند باز می داره. در تاریخ نقل شده که در مو اوائل دعوت مردم به سوی دین اسلام از سوی پیامبر ما، یک قبیله جان بابی خود پیش پیامبر اسلام حضرت محمد آمدن و گفتن ما دین اسلام قبول میکنیم، مسلمان هم میشیم، ولی با یک شرط، شرط این که نماز نخونیم. در اون موقعیت ایمان آوردن یک قبیله بر پیامبر اسلام بسیار امتیاز خوب حساب میشد جان بابی خود، چرا که ایمان آورنده ها زیاد میشدن. اما میفهمی چی شد؟ جواب پیامبر ما چی بود؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله قبول نکردن، گفتن نه، شدنی نیست جان بابی خود. پس در دین اسلام نماز خواندن بسیار مهم است، فهمیدی؟
بله.
من یک سوال دارم جان بابی خود، یکی برات بسیار محبت میکنم، برات لطف میکنم، دستتم میگیره، با چی میکنی؟
خب مام ازش تشکری میکنم دیگه.
آفرین، نماز تشکر کردن از خدای مهربان است، به خاطر تمام لطفا و نعمتایی که بر ما داده. و نمازگزار مهم است نمازی که میخوانه مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. پس حق کس را نباید بخوره، حلال حرام خود را رعایت کنه و کس ظلم نکنه و پدر و مادرش احترام بانه و خیلی چیزای دیگه. اینا را باید رعایت کنه تا نمازش قبول باشه. پس میبینی که کسی که روز پنج دفعه رو به قبله استاد میشه و نمازش برای خدا میخونه، آدم درست و مؤمنی میتونه باشه، سرش میشه اعتبار کرد.
تشکر بابا جان، خیلی خوب توضیح دادین، چیزای خیلی خوبی هستن یاد گرفتم.
جور باشی جان بابای خود، دعا میکنم بخیر کلان شدی، جز مؤمنین باشی، جز نمازخانای با ایمان باشی جان بابا.
تشکر بابا جان.
عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. یک بار دیگه سال روز ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نواسه گرامیشان امام جعفر صادق علیه السلام به همه شما تبریک میگم و امیدواریم که در روز عید دلتان خوش باشه و لبتان پرخنده. تا فردا که باز به خانهتان میایم شما را به خدای خوب و یکتا میسپاریم. با امان خدا مهربانا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
به روانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعالی
درست بکنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت، سلام بر شما. خدا را بسیار شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. امروز 17 ربیع الاول مصادف است با سال روز فرخنده میلاد با سعادت پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره پاک ایشان امام جعفر صادق علیه السلام. تبریک و شادباش عرض میکنیم این مناسبت فرخنده را خدمت شما عزیزان شنونده و از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید روی موج فضیلت و آگاهی.
رسیدم مولودی، رسیدم مولودی، پاکی محمد، ای جان محمد. رسیدم مولودی، پاکی محمد، ای جان محمد، ای جان محمد، ای جان محمد، جانان محمد، جانان محمد.
در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند علم آموزی و کسب معرفت از چه جایگاه و اهمیتی در اسلام برخوردار است؟ چرا معجزه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن و معنای خواندن است؟ رسالت پیامبر چه بود؟ خ خواهر محترمی پرسیدند با توجه به این که بیماری کفاره گناهان انسان است، بچه های کوچک که مریض میشن اونا که گناه ندارن و معصوم هستند، آیا بیماری بچه های کوچک کفاره پدر و مادرشان است یا دلیل دیگه ای داره؟ بله، بسیار تشکر میکنیم از پیامک های شما عزیزان که ارسال میکنین به برنامه خودتان، از اینکه هر روز همراهی میکنین این برنامه را. پیامک هایی که به دست ما رسیده بسیار زیاد هست، ولی ما با توجه به فرصت برنامه تک تک و سر نوبت پیامک ها را باز میکنیم و میخوانیم و سوالات شما عزیزان را پرسان میکنیم از کارشناس محترم برنامه. میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده امروز. شنونده محترمی پرسیدند علم آموزی و کسب معرفت از چه جایگاه و اهمیتی در اسلام برخوردار است؟ چرا معجزه پیامبر قرآن به معنای خواندن است؟ رسالت پیامبر چه بود؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت دوستان عزیز میلاد با سعادت رسول بزرگوار اسلام، نبی اعظم، رسول خدا، پیامبر اسلام و فرزند مکرمش رئیس مذهب شیعه امام صادق علیه السلام رو، که هر دو در اون جامعه ای که بری از علم و معرفت بود، مخصوصا زمان پیغمبر که کل کسانی که در حجاز سواد خواندن و نوشتن داشتن 17 نفر یا 19 نفر بودن، در این جامعه پیغمبر ظهور کرد و کتابی را آورد که اسمش قرآنه، معنای خواندنی، با اقرا شروع شد، بخوان و هدف رسالت رو تعلیم و تربیت معرفی کرد. و الذی بعث فی الامین رسولا منهم یسلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آیینی که به قلم قسم میخوره، نون و القلم و ما یسترون، آیینی که پیامبر بزرگوارش هیچ حدی برای علم و معرفت نمیشناسه، نه حد جغرافیا، نه حد تاریخ، نه زمان داره، نه مکان خاصی داره، نه حال خاصی داره. اسلوب العلم من المهد الی اللحد، ز گهواره تا گور دانش بجوی، اسلوب العلم ولو به سین، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علی فان الله یحب بغات العلم، انا مدینت العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی در این شهره. و خلاصه در جامعه که تعلیم و تعلم و سواد و خواندن نوشتن هیچ جایگاهی نداشت و هیچ علاقه به این کمال وجود نداشت، پیامبر علم و دانش رو نهادینه کرد. وقت این مکتب دست پرورده هایی داره که تا 1000 سال بشریت از محصول اندیشهشون بهره بردن. این مکتب اولی سنا تربیت کرده که کتاباش در طب، کتاب قانونش، تا همین اخیراً در دانشکده های پزشکی اروپا به عنوان متن درسی، کتاب درسی تدریس میشد. تو این مکتب حاجی نصیرالدین طوسی ها تربیت شدن، فارابی ها و عرض کنم که شیخ العاملی ها، علامه مجلسی ها و قبل از اینها شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی و بزرگانی که هر کدام پهلوانی هستند در زمینه علم و معرفت، اینها محصول تربیت های رسول بزرگوار اسلام هستند. حالا در جاهای مختلف و فرزندش هم امام صادق علیه السلام دانشگاه بی نظیری تأسیس کرد در شاخهای مختلف، شاگردانی رو به صورت تخصصی تربیت کرد در علوم عقلی، در علوم نقلی، در علوم تجربی. شما می‌بینید مثلا در علوم تجربی شاگردانی مثل جابر بن حیان رو تربیت کرده امام صادق، در علوم عقلی شاگردان مثل هشام بن حکم، هشام بن سالم، مؤمن الطاق و افرادی از این دست تربیت کرده. در علوم نقلی می‌بینید که زراره و حمران ابن عیان و افرادی از این دست امام صادق تربیت کرده و حالا هزاران شاگرد در این مکتب درس خوندند و علم گرفتند و خود حضرت هم به عنوان یک اقیانوس بیکران از علم و معرفت حیات بخشیده به بشریت که تا قیامت این حیات ادامه خواهد یافت. در زمان امام صادق علیه السلام 400 تا کتاب و 400 اصل در علوم مختلف تدوین شده که به اصول اربعه معروف است، هم خود بنیانگذار اسلام که پیامبر باشه چه کار در دانش و در معرفت و در تعلیم و تعلم کرده، که می فرماید که به تعلیم ارسل تو، برای تعلیم مبعوث شدم، هدف من از بعثت تعلیم است، یا امام صادق علیه السلام که فرمایند که اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، یا اینکه تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا، لودت و لو ضربت و خیشوم اصحابی به سیاط حتی تفقهوا فی دین الله. اینا در واقع نگاه اسلام رو به علم معرفت میرسونه و ما باید این بنیانگذار اسلام رو و رئیس مذهب رو خوب بشناسیم و راهشون رو ادامه بدیم در حد توان خودمون. انشاءالله که این برنامه و برنامه هایم از این قبیل بتونن این راه رو ادامه بدن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عن ابن عباس قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یجلس علی الارض. دنبال این نبود که حالا یه فرشی چیزی داشته باشه، بین راه تو مسجد در ملاقات با یه نفری که حالا در بین راه با ایشون برخورد میکنن میخوان دو کلمه حرف بزنن، مینشستن رو زمین، مینشست یجلس علی الارض و یاکل علی الارض، گاهی غذاش رو هم همین که رو زمین نشسته بود میخورد، سفره ای بندازند و آدابی و تشکیلاتی و اینا نه، همینطور غذا میخورد رو زمین، حالا یک بشقابی کاسه ای چیزی مثلا غذای ساده ای رو زمین مینشستند و غذا میل میکردند. و یعتقل و شات، گوسفندی حالا فرزند داشتن، این دو مثلا دستشون بگیرن این ریسمون گوسفند و یعتقل از اقال کردن دیگه، یعنی اون رو نگه داشتن، گوسفند رو نگه می‌داشتن. خب این خلاف شأنه دیگه، مثلا ما اگر باشیم حالا یه گوسفندی هم داشته باشیم دستمون نمیگیریم تو خیابون کوچه، این بزرگوار میکردن این کار، یعتقل و شات. و یجیب دعوت المملوک علی خبز الشعیر، گاهی غلامی مثلا نشسته بود یک جایی رو زمین و داشت نان جوبی میخورد، حضرت عبور میکردن تعارف میکرد، آقا بفرمایید، می نشستن حضرت، نمیگفتن شأن ما نیست، نمیشه، مناسب نیست.